شیش هم وارم چیز خواست کنم میدونم چرا این رو بزن؟ من این خود رو داشتم کشیدم کنار این درس ها یا یه درس رو میدم میدم هرچه که شبان تو مادو تشخیر بیسی بیسی چیز رو انتظار یه درس رو
من این شرک نبیدم به نظرم بیرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد فعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما تقریبا این بحث خبر و انشاء رو من و آیت الله فاضل 4-5 جلسه درس دادم. میخوام توی تقریبا یک جلسه ای که حالا دیروز هم یه تذکراتی دادیم کلش رو بگیم. علتش هم اینه که ما سال یعنی ورودمون به این بحث درس خارج به یه جاهاتی مجبور بودیم این فرمایش حضرت امام را و ما یه تعلق به این مطلب رو مفصل یک جایی بررسی کنیم. نوارش هم تون وجود داره گفتیم دوستان حتما استفاده کنن دیگه بیشتر از این معطل نشیم اینجا. ولی اجمال مطلب این بود که عرض کردیم ما یه عالم خارج داریم، یه عالم ذهن داریم و یک بحث لفظ و معنا داریم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هدف گیری اصلیشون در درجه اول روشن کردن تکلیف عالم واقع و خارجه و بعد نشون دادن این که نسبت بین صورت ذهنی که ما بهش میگیم تصور یا تصدیق، بعد هم این تصدیقات رو تبدیل میکنیم به قضایایی که مبناشون خلاصه اخبار از واقعه، اول تکلیف اینها روشن بشه با قد نظر از بحث لفظ و دلالت و مسئله مستفاد از الفاظ و حیات در عالم روابط قراردادی الفاظ و معانی. اول میخوان اصل اون مسئله را تعیین تکلیف بکنن، بعد که اصل مسئله را تعیین تکلیف کردن بپردازن به مسئله لفظ و معنا. تهذیب و ادب بالا. بنابراین ایشون اون چه که در درجه اول هدف گیری میکنن تعیین تکلیف واقع خارجیه. من نگاه کردم دیشب عبارات تهذیب رو هم که تحقیقات ایشونه دیدم نه انصافا در تهذیبم همینطوره، یعنی ورود ایشون به بحث و مطلب با هدفگیری این مسئله است که اولا تکلیف واقع خارجی روشن بشه، بعد تکلیف صورت ذهنی که داره از واقع خارجی حکایت میکنه روشن بشه با قد نظر از لفظ و معنا، اصلا خود واقع خارجی، بعد که تکلیف واقع خارجی و صورت ذهنی روشن شد ما بپردازیم به خلاصه لفظ، هیئت و اون چیزی که هیئت برای اون وضع شده با سیستم خاص خودش. لذا به همین شکل ورود کردم. من تهذیب رو هم تعمدن یه نگاهی کردم ببینم قلم ایشون فقط این طوره یا تقریرات ایشون هم که خلاصه ارائه شده باز همینطور دیدم نه اینم همینطوره. ولی زا وقتی در تهذیب هم میخوان شروع بکنن از همون ابتدا اون چه هدف گذاری میشه همینه که آیا قضیه مرکب از سه جزء قضیه موضوع و محمول و نسبت و محکیات اینها هم در خارج وجود دارن و منتقل به بحث لفظ بشن، یعنی اون چه که اول مطرحه اینه. ولی ایشون خلاصه وقتی میخواد رسیدگی کنه چه در مجمل القول چه در تفسیر اول تکلیف خارج را روشن میکنه که ما آیا میتوانیم خارج قضایا را، محکی قضایا را، واقع قضایا را به سه جزء تقسیم بکنیم، بگیم موضوعی داریم، محمولی داریم، نسبتی داریم. و نظام مفصل دیگه هم در مجملش میارن هم در تفصیلش. در مجملش اول یه سری نقوض ذکر میکنن مثل قضیه حملیه الانسان و انسانون یا الانسان و حیوان و ناطق یا زید الموجودون یا الله تعالی موجودون یا زید الممکنون یا شریک الباری ممتنعون که همه رو یکی یکی تحلیل میکنن که هیچ کدوم از اینها مشتمل بر نسبت خارجی نیستن با استدلالات دقیق فلسفی که اول ما تکلیف خارج را بدانیم که اصلا نسبت یونادی به مغایره و نسبت باید بین شیئین متغایرین تحلیل بشه و در انسان انسانون یا انسان حیوان ناطقون یا الله موجودون یا زیدون ممکنون اینها هیچ کدوم نسبت ندارن. همینطور در حمل شایعه بزاف البیاز و عبیزون هیچ کدوم نسبت توشون نیست، تو محکیشون نسبت نیست، تو واقع خارجشون نسبت نیست. بعدن هم شروع میکنن خلاصه تحلیل کردن که بله تفصیلش که میخوان بدن که قوم قسم اون قضایا را خلاصه به حملیه و حملیه را به خلاصه حمل اولی و حمل شایع، حمل شایع را به شایع بالذات و شایع بالعرض که این روز یه اشاره کردم. حالا چون بحث بالاصاله فلسفیه و منم خیلی در این بحث‌های اصولی نمیخوام وارد اون تحلیل‌ها و تدقیقات فلسفی بشیم، اینها را هی تقسیم میکنن میرسونن به اینجا که بله ما نه در حمل اولی نه در شایع بالذات در مقابل شایع بالعرضی که زیدون قائمون بود که دروز گفتیم، چون در زیدون قائمون قائم با زید اتحاد پیدا نمیکنه، قائم در واقع با قیام متحده و چون قیام با زید رابطه وجودی داره ما میگیم قائم با زید رابطه وجودی پیدا میکنه، لذا میگیم شایع بالعرض اینا. علیه ها لذا ایشون اصرار داره ها تصریح هم میکنه که تلابد لنا من النظر الى الخارج المحکی اولا ثم الى الحیات التي جعلت آیه للحکایت عن الخارج. اول باید تکلیف خارج رو روشن بکنیم تا تکلیف اون بحث فلاسفه روشن بشه که دیگه در طی بعد تکلیف ذهن و صورت ذهنی هم روشن میشه. دیگه هرچی هم اینجا استدلال میکنن همه استدلالات فلسفی است خلاصه که نشون بدن محکی ما و واقع خارجی ما خلاصه چیز نداره، هیچ کدوم دلالت بر نسبت خارجی و واقع خارجی ما طوری نیست که بشه گفت یه نسبت خارجی بین شیئین متغایره در اکثر موارد وجود داره. تنها یه جا واقع خارجی را مشتمل بر نسبت میدونن و اون رابطه جوهر و عرضه، یعنی وقتی میخوان واقع خارجی رو تجزیه و تحلیل کنن میگن بله در ربط جوهر و عرض با نظر دقیق و برهان فلسفی ما دو واقعیت داریم که اون شیئین متغایره بینشون ربط بفرمایید خارجی وجود داره. یه بحث مفصل خلاصه فنی دارن که حتما مراجعه بفرمایید. اما وقتی که بله میرسن به بحث لفظ. وقتی میرسن به بحث لفظ من نگاه کردم دیدم انصافا تو تهذیبم بحث تواضر مطرحه. وقتی میرسن به لفظ اون موقع دیگه میرسن خیلی قشنگ. بله در لفظ وقتی تجزیه تحلیل میکنن میفهمن که نه، ما انصافا وقتی نگاه میکنیم در قضایای معوله که در بحث قبلی هم ازشون استفاده کردیم، مثل زیدون فدار مثلا، زیدون له القیام مثلا، نه اینها نسبت درشون هست و تعبیرشون حتی در تحذیب اینه که بله بله وقتی قضایای محوله را میرسن میفرمان که دلالت قضایای محوله علل دلالت این قضایا لفظاً عدد نسبت خارجی هم به مالا اشکال نشید. اذهیه به شهادت تواضر تحقیق عن نسب بین الاشیاء. بله بله در قضایای محوله. لذا ایشون معتقد به این هم که من اول باید تکلیف خارج را با برهان دقیق فلسفی و عقلی روشن کنم و وقتی میخوام تکلیف خارج را با برهان دقیق عقلی و فلسفی روشن کنم متوجه میشم که خارج را با برهان دقیق فلسفی نمیشوان براش رفت خارجی درست کرد الا در رفت جوهر بعد. در بقیه جاها نه در حمله اولی که محکی حمله اولی مورد نظر، نه در حمله شایع بزار که محکیش مورد نظره، نه در جایی که محمول من از معقولات ثانیه فلسفیه، هیچگاه نمیتونم قائل بشم به وجود ربط خارجی. ولی وقتی وارد فضای لفظ و معنا میشم که بله که یه هیئتی دارم به نام هیئت جمله حملیه، هیئت قضیه حملیه، میخوام بگم هیئت قضیه حملیه درش ربط نیست الا در جایی که به شکل معول بیان بشه. زیدون فدا، زیدون له القیام. وقتی که زیدون فدا و زیدون له القیام به شکل قضیه معول بیان میشه، بله لفظش دلالت بر رفت داره، اونم به شهادت تواضع.
زیدون عالمون
همینطوره دیگه، زیدون عالمون رفت نداره دیگه، مثل زیدون قائمونه. محکیش رفت نداره، محکیش رفت نداره، اما ظاهر قضیه زیدون قائمون به شهادت تواضع از توش فوقویت در میاد. اگر من بگم زیدون عالمون، از توش نمیتونم به شهادت تواضع رفت در بیارم. اگر بگم زیدون له العلم، اگر بگم زیدون له العلم، زیدون له العلم مثل زیدون له القیامه، زیدون له القیام به شهادت تبادر دلالت میکنه بر رفت بین لفظش ها. ببین محکی را اگر بررسی کنی، در محکی زیدون قائمون بر شایع بالعرضه و در شایع بالعرض محکیش بالبرهان دقیق فلسفی مشتمل علی رفته. ببین هر کدوم سر جا شما محکی و واقع خارجی را باید با برهان دقیق فلسفی روشن کرد، به ترکیب یکی یکی جلو باید بیاد بگی در حمله اولی دیگه رفت ندارم چون یه واقعیت دارم. حالا چه انسان انسانون باشد، چه انسان حیوان ناطق باشد، چون حد و محدود خارجن یکی هست، دو تا چیز نیستن. در انسان انسان هم که واضحه، در انسان حیوان ناطقان بازم همینطور. چرا؟ چون حقیقت در خلاصه جایی که محمول معقول ثانیه فلسفی باز این استدلال دقیق فلسفی رو برده که آقا به نظر دقیق فلسفی ما نمیتونیم برای محکی رفت درست کنیم، که از کدر ما حالا فعلا در مقام تجزیه و تحلیل بحثای فلسفیش نیستیم، چون بحث اصول داریم میخونیم، فقط داریم میگیم الان ایشون ناظر فرمایشش یک به محکی قضیه در خارج برای منحدم کردن اون جمله تحتازانی که العلم و امکان از آنن لنسبته فتصدیقون و الا فتفرقون، جمله تحتازانی هم اینه، العلم و امکان از آنن لنسبه. ایشون گفت میخواد بگه اصلا دعوا سر لفظ و روابط قراردادی لفظ و معنا نیست اونجا. اونجا یه بحث 100% بینی فلسفی در ارتباط با خارج و صورت ذهنی که ادراک خارج میکنه با قبض نظر از لفظ و معنا. این علم من اگر به اذعان نسبت بود، ایشون بخواه بگیم نداریم نسبت، نمیتونیم بگیم قضیه مشتمل بر نسبته و علم تعلق به اون نسبت تا بشه تصدیق. نه، این درست نیست، چون نسبت قوام قضیه به عنوان یک صورت معقوله که بخواهد حاکی از واقع خارجی باشه مشتمل علی نسبه نیست، این غلطه. اما اگر بخواهیم از مسئله بله تو محکی بخواهیم بگو زیدون قائمون، ایشون میگه در زیدون قائمون برهان فلسفی درسته، برهان فلسفی، چون زیدون قائمون رو مصداق شایعه به ذات نمیدانیم که یک واقعیت وجود داشته باشه که موضوع محمولش در واقع یکی باشن، بلکه زیدون قائمون اونی که شایعه به ذاتشه القیام و قائمونه، الجدار و عبیزون، البیاض و عبیزون شایعه به ذاتشه. اگر گفتیم الجدار و عبیز و زید قائم، بی در واقع بر میگرده محکیش به نظر دقیق فلسفی به ربط جوهر به عرب، ایشون میگه درسته یا محکیش، محکیش واقع خارجیش، محکیش واقع خارجیش چه کار صورت معقوله داری؟ صورت معجد الله خود بس مال لحظ بریم سرامش مرحله سوم لحظ. اگر اول شما تکلیف واقع خارجی و صورت معقوله را روشن بکنید، در واقع خارجی و صورت معقوله بله رفت جوهر به عرب دیگه میشه رابطه بیاض خارجی و جدا. صورت معقوله الجدار له البیان بله اشکال نداره اگه من، اما ما حالا که داشتیم میگفتیم من وقتی میخوام در خارج تکلیف رفت خارجی رو روشن کنم، یک بحث دقیق فلسفی میخوام بکنم و بگم این رفت خارجی جز در بحث جوهر و عرب قابل پیاده شدن نیست، این تو محکیه. اما در صورت معقوله، صورت معقوله اون محکی خارجی باز این طوره. اما مفهوم عرفی ایشون میگه نه، ایشون میگه اما شما اگه مفهوم عرفی رو نگاه بکنید در زیدون قائمون مفهوم عرفیش حقوقیته، کاری به برهان عقلی ندارید. مفهوم عرفی زیدون قائمون حقوقیته، چون بحث شایع به ذات این مدرک عرف نیست، کما این که در همینا اگر به شکل زیدون له القیام گفتید نکنید مفهوم عرفیش جوهر و عرضه. یعنی ما حرفی که اونجا مفصل در چند جلسه برای رفقا تجزیه تحلیل کردیم این بود که کسی که در عبارات خلاصه ایشون دقت کنه کاملا متوجه میشه که ایشون بین محکی قضایا که باید با برهان دقیق فلسفی تفکیک بشه و بین اون چه که از قضیه عرفن به درست میان تفکیک برمودن دیگه. ذهن هم حالا نمیخوام دیگه شرح بدم که مراجعه میکنم دوستان، بله ذهن هم شرح دادیم. لذا شاهد مطالبی که ما داریم این عباراتی که در خود تهذیب هم هست و لذا تعجب میکنیم از استاد بزرگوار از آیت الله سبحانی که با توجه به عباراتی که خودشون در تقریر فرمایش استادشون آوردن چطور اشکال میکنن. ایشون در خود ایشون در اونجا که میخوان نشون بدن خیلی عالی ها، و لذا در ذیل قضیه زیدون قائمون ایشون تعبیر از دمام اینه و کونها عرضیت الهم انما هو بالبرهان دقیق چه موجودیت الماهیه بالعرض، این که من بگم زیدون قائمون شایع بالعرض نه شایع بالذات و عرضیت حمل اینجا وجود داره و لذا در زیدون قائمون کسی بگه حقوقیت وجود نداره بلکه رفت خارجی بین الجوهر و العرض وجود داره، ایشون میگه نمیشه تو محکیه ها. میگه این مستفاد از قضیه نیست. بله حکم محکیه خارجی هست اما به برهان دقیق فلسفی. لذا اگر من تابع برهان دقیق فلسفی باشم در محکی، در جوهر و عرض من رفت خارجی دارم، درست هم هست. اما اگر بخوام مستفاد از قضیه را و ما هو ظاهر فی القضیه را بررسی بکنم، اونی که ظهور در قضایا داره در زید قائمون تو هویته، در زید له القیام رفته به شهادت تبادر. لذا قضیه قضیه به شهادت تبادر. لذا ایشون معتقده ما نباید بریم دنبال معوله ها. تا حالا میرسیم ادامه این مسئله دیگه به درد نمیخوره. کائنون کائنون به درد نمیخوره. میخوام بگیم کائنون و نحوی ها خلاف ظاهر میخوان هم کنن. در واقع تحمیلی دارن میکنن به عرف به خاطر اینکه البته ایشون اول استدلال میکنه، میگه اگر کسی بگه اینجا کائنون مقدره، در واقع اقرار کرده به حرف ما که قوام عرفی قضیه به هویته. لذا اگر هویت قوام اصلی قضیه است، نهات هم قائلون رو میارن که چی درست بشه؟ اما اگر کسی بخواد نه به ظاهر قضیه عقل کنه و بگه ملاک و مبنای ما در وضع حیات خود تبادره، متبادر از زید القائمون هویته، متبادر از زید الله القیام رفته. ما اگر بخواهیم ما حرف حرف مهممون اینجا اینه که ایشون انصافا این دقت رو فرمودن که حساب محکی را از حساب صورت معقوله حاکی از خارج که اینا رو باید با برهان فلسفی روشن کرد، از حساب لفظ و معنا جدا کرد. ایشون هم تو هویت اونجا که میخوان هویت رو بذارن به حساب تبادر استدلال میکنن که عرضیت هم به برهان دقیق فلسفی مطرحه و اونی که به برهان دقیق فلسفی عرضی الحمله نباید مبنای ما قرار بگیره در تحلیل مفاد قضیه عرفن. ما مفاد زید القائمون رو هویت میدانیم، کما این که ما مفاد زید الله القیام رو به شهادت تبادر رفع میدانیم، کائنان هم میداریم کنار. اگر کسی گفت نه انقدر اور سر هویت خلاصه صرف ایستاده که حتما باید اینجاها کائنون ببینه، کسی خلاف ظاهر قضیه بازم که مدعای ایشون، ولی به نظر ایشون خلاصه مبنای ما در فهم حیات همین رابطه قراردادی لفظ و معنا، تمسک به تبادر، تمسک به خلاصه علامات الحقیقه و المجاز در شناخت موضوع الله. ربطی هم به بحث و برهان فلسفی نداره. بله بر همین اساسه که فرمایش خلاصه محقق عراقی را ایشون نقد میکنن که همینجا هم تو تحذیب هم دارن، جاهای دیگه هم دارن، قبل هم بود که ما نمیتونیم مفاد حیات و رفت جوهر رفت عرض جوهر بدانیم. ایشون میخواد دیگه اگر کسی گفت مفاد حملیات رفت بفرمایید عرض به جوهره، داره بین محکی واقع خارجی و بین اونی که مفاد قضیه خلق میکنه. ما یک امری رو که واقع خارجیه بعد ببینیم چطور بیانش میخواییم بکنیم. زید القائمون بگید یه طور بیان کردیم، زید الله القیام بگید یه طور بیان کردیم. بنابراین از نظر ایشون ما اگر بخواهیم درباره هیئت در واقع قضایای موجبه نظر بدیم، میخوام بگیم هیئت قضیه موجبه یه دلالت تصدیقی داره، دلالت تصدیقی داره بر هویت بعضی جاها، بر رفع بعضی جاها. دلالت تصدیقی هم که ایشون احتراع قیل میکنه، میخوام بگیم همین وضعیت در مرکبات ناقص هم هست. ما اگر صفت و موصوف رو نگاه بکنیم، صفت و موصوف هم یه دلالت تصوری داره بر هویت. زیدون العالم دلالتش تصوریه، تصدیقی نیست چون یه فقه و سکوت نیست، اما این دلالت تصوری همون هویت ازش در میاد. اما مثلا بفرمایید اضافه، با تصوری رفته. ایشون معتقده که ما وقتی نگاه میکنیم در واقع حیات رو، حیات ما اگر به شکل مرکب تام دیده بشن، دلالت تصدیقی پیدا میکنن علل هویت در بعضی جاها، علل رفت در بعضی جاها. اگر تصوری دیده بشن که دیگه گفت خسکود نباشن، بعضی وقتا صفت و موصوف هم مدلول صفت و موصوف یک دلالت تصدیقی تامه یا فقه و سکوت نیست، اما هویت هست. کما این که وقتی مضاف و مضافون الی دیده بشن، قیام و زید اب نداره، قیام و زیده اب نداره، همونطوره. دار و زیده همونطوره. زیدون العالم حکمش حکم زیدون عالمونه، با این فرق که زیدون عالمون او هویت تصدیقیه به ما میده و لذا مرکب تام ازش عمل میاد، زیدون العالم او هویت تصوری به ما میده، مرکب ناقص ازش دست میاد. اضافه رفته مفاد به رفت عرفن، عرفن میخوام بگم مفاد به رفته، لذا میگید اضافه به تقدیر لام مثلا
در حکم
معبله. ایشون میخوان بگن ما در اینجور موارد مبنامون تمسک به ظهورات و تبادرات و فهم عرفه، ولو این که محکیمون تو اینجور موارد باید تابع برهان فلسفی باشه. صورت معقوله ما که بخواد واقع نما باشه، اونم تابع ضوابط خاص خودشه با برهان فلسفی. اما رابطه لفظ و معنا را اگر بخوایم بررسی بکنیم، رابطه لفظ و معنا در حیات خلاصه به این اشکالی که گفته شد، به شکل هویت تصدیقا در یک جاهایی، به شکل رفت تصدیقا در یک جاهایی، کما این که هویت و رفت را میشه براش حیث به فرمای تصوری هم درسته که دیگه حالا حتما شما دیگه برید اینا رو نگاه بکنید. البته درباره فعل، درباره فعل مطالب دیگری دارن که حالا در ما میخوام همراه ایشون حرکت کنیم، دیگه سیر بحثمون رو خراب نکنیم، سر جای خودش در سیر بحث مشتق بحث فعل رو میگیم. یه قرینه دیگه هم عرض کنم، حالا که دارم لیست مدعاهای ایشون رو میگم، یه قرینه بسیار زیبایی دیگه که در فهم فرمایشات ایشون وجود داره، تمسک ایشونه به اختلاف مبانی در بحث مشتق. ایشون باز وقتی دارن مفاد قضایا رو بررسی میکنن در زیدون قائمون، باز سوال میکنن، میگن شما قائل به ترقب مشتقید یا قائل به بساطت مشتقید؟ خب ترقب به بساطت مشتق سر جای خودش میاد، بحث فلسفی نیست، بحث بفرمایید مفاد یه هیئت اندل عرف و لذا توضیح میدن، میگن اگر مشتق و بسیط گرفتید خیلی خوب قابلیت اتحاد داره، اما اگر مشتق رو مرکب گرفتید یعنی ذاتون ثبت له المبدأ، اون موقع موضوع محمولتون در زیدون قائمون میشه مثل زیدون زیدون، مثلا زیدون، زیدون لحول قیامه، اونجا زیدون زیدون، ولی بالاخره دو طرف موضوع محمود دو تا ذات، یعنی یک ذات که دوبار تکرار میشه دیگه، اونجا قطعا رفت وجود نداره. که قشنگ هم اینو پیاده میکنن، میگن اینا همش به خاطر اینه که شما وقتی میخواهید حکم قضیه را بگید باید برید سراغ مفاد موضوعتون، مفاد محمولتون، نرید سراغ محکی خارج. محکی خارج در مسئله جوهر و عرب یه چیزه، اما جوهر و عربه که انهو سه جور میشه گفت، سه جور حال شد. یه بار میگید زیدون له القیام، یه بار میگید زیدون قائمون با مبنای بساطت مشتق، زیدون قائمون با مبنای بساطت مشتق، دیگه در محمول زیدی وجود نداره. در محمول خود قیام رو به شکل لا به شرطی دیدید، بساطت مشتق. نه نه، ترکب مشتق میشه فرض سوم، که زیدون زیدون له القیام، ذات ذاتون سبب له المبدا. در زید در فرض اول که زیدون له القیام خودی خیلی راحت رفت داره، در زیدون با بساطت مشتق هویته. بعد ایشون همونجا به خودش اشکال میکنه، میگه این قلصم به این که محکیش که جوهر و عرضه، میگه نه اون محکیش به برهان دقیق الفلسفی در محکی. الان بحث ما سر مفاد قضیه. در زیدون که زیدون میشه موضوع، مشتق مرکب بشه محمود، اینجا میگه نمیشه گفت رفت. چرا؟ چون بین شی و خودش دیگه فرض رفت امکان نداره. خیلی عالی ها، انصافا یعنی وقتی کسی صدر و ذیل فرماشه ایشون رو نگاه میکنه مرتب کردن که ما حکم محکی را در خارج باید جدا بکنیم، حکم نمیدونم لفظ و معنا و هیئت را و هیئت داله بر چی رو باید جدا بکنیم. پس من اگه بخوام درباره جوهر و عرب سخن بگم، از نظر ایشون چند جور قضیه میتونم به کار ببرم؟ سه جور. یک، زیدون قائمون با فرض بساطت مشتق. دو، زیدون قائمون با فرض ترکم مشتق. سه، زیدون له القیام. ایشون معتقده در هر سه به حسب خارج و محکی رب وجود داره، اما مستفاد از ظاهر قضیه و روابط بین موضوع و محمول و استعمال هیئت فرق میکنه. خیلی مرتب و منظم قضایا را، قضایای موجبه را اینطوری تجزیه. درباره فعل هم انشاءالله میرسیم، سر فعل سر جای خودی بحث میکنیم. به قضیه سالبه که میرسن با بحث میکنن که بابا شما محکی را میخواید نگاه بکنید یا ظاهر را میخواید نگاه بکنید. اگر محکی را میخواید نگاه بکنید که در سالبه ما سلب و رفت داریم، نه رفت و سلب. اگه خارج رو میخواید نگاه کنید، خارج سالبه سلب تحصیلی مشتاق من عدمه، رفت و سلب مشتاق معدوله و وجوده. خیلی عالی، همه حرفای بسیار دقیقی را که مرحوم علامه طباطبایی ارائه میفرمون بازشون مطرح میکنن. میگن شما باید حواستون باشه که وقتی میخواهید در ارتباط با قضایا نظر بدید، حکم واقع خارجی و محکی را با برهان نظر بدید. حکم بفرمایید در سالبه دقیق نیست که به ما بگیم در حسب ظاهر ما سلب داریم، نرفت. از این توضیحاتی که ما دادیم که دیگه میخوام جمع بشه که خلاصه مطلب به کجا میرسه، دوباره ایشون با این توضیحاتون برمیگردن سراغ اون نتایجی که میخوام بگیرن. میگن از این عرائض ما نتیجه گرفته میشه که نمیتوان فرق خبر و انشاء را اینطوری گفت که خبر اونیست که نسبتی داره که تطابقه، اما انشاء نه. ما گفتیم نه، خبرم نسبت توش نیست، غلطه. من بگم خبر حتما لهو نسبتون که تطابقو اولا تطابقو، نه خیلی غلطه. یک کبازه دیگه، من باید بگم خبر رو نیست که مفادش هویت باشد، بعضی وقتا مفادش اخبار از نسبت خارجی باشد، بعضی وقتا اینطوری باید بگم، نباید محکم بیستم سر اون حرف مشهور. دو این که میگه میفرمان اون جمله تختازانی هم غلطه که العلم امکان اذعان للنسبت فتصدیقون و الا فتصوره، نه ما نفهمیدیم، ما تسئل ما شاء الله تصدیقات این متعددی داریم که این تصدیقات متعدد هیچ کدوم چون بفرمایید نسبت توشون نیست. ما هویت تصدیقیه را ملاک میتونیم در خیلی جاها قرار بدیم. اگر قوام اخبار ما خیلی جاها به هویت تصدیقیه است، دیگه نباید بگیم از آنن للنسبت، نخه با تحلیلی که ما دردیم نشونتون دادیم در خیلی از جاها به حسب اخبار ما به هویت تصدیقیه است. بعدم میفرمان که نکته سومم این است که همین چی که از اول گفتیم قوام قضیه به سه جزئه بازم غلطه. قضیه خیلی جاها قضیه است بدون آنکه مشتمل بر نسبت باشه. و صدق و کذب رو هم دیگه نمیشه گفت تطابق نسبت با واقع صدقه و عدم تطابقش با واقع کذبه، نه خیر. هدف اصلی ایشون در این بحثا همین هست، به همین دلیل تمرکز ایشون سر بحثیه. حقوقیت رو خواهد بله دیگه نسبت خونه میخواهد تصدیق خوب بله، ما دوام سر نسبته، ما تمرکزمون سر اینه که تصدیقات ما قضایای ما قضیه، تصدیقات ما تصدیقن، اخبارات ما اخبارن بدون نسبت. چون از نظر فلسفی نسبت حتما باید بین شیئین متغایرین باشه و وقتی نسبت بین شیئین متغایرین، ما با همین فرمایش از آیت الله مصباح رو نقد کردیم، نقد ایشون رو به استادشون علامه طباطبایی، گفتیم نمیشه اگر شما رفتید در فضایی که محولات عشق رو تصدیق کردید و کیف را از جوهر جسمانی از جسم، حالا کلمه جوهر هم روش دعوا نکردید، گفتیم شما قبول کردید که کیف نفسانی دارید جوهر نفسانی هم دارید، قبول کردید که کیف محسوس دارید جوهر جسمانی هم دارید، وقتی دو تا ماهیت تامه را تصدیق کردید دیگه چاره ای ندارید الا این که به ربط بین خارج اذعان کنید، نمیتونید نکنید. هر جا این مبنای بسیار درست ایشونه، هر جا شما به شیئین متغایرین فتوا دادید باید نسبت رو درست کنید. و لذا و لذا بله هر جا دو تا حل بسیطه درسته. و لذا و لذا ما در ارتباط با از استدلالشون تو محکه خوب استفاده کردیم، گفتیم امکان هم همینطوره، اینو ایشون فرموده علامه هم فرموده، اگر کسی اصالت الوجودی ببینه بله ما واقعیت واحد داریم که این مفاهیم رو از واقعیت واحد اخذ میکنیم، رفت خارجی اینجا از بین میره، اما اگر دو واقعیت شدن به هر شکل شما محتاج رفت خارجی خواهید شد. و لذا ایشون خوب نتیجه گیری کرده، با این مبنا خواسته بگه اون حرفی که یعنی خواسته بگه منطق ما منطق مسامحی که بگیم آقا خبر و انشا قوامش به نسبت خارجیه، تصور و تصدیق قوامش به نسبت خارجیه، صدق و کذب قوامش به نسبت خارجیه، قضیه ما مرکبه از ایشون میگه اینا نمیشه گفت، اما تو بحث تبادر نه، تو بحث تبادر میشه، تو بحث تبادر بعضی جاها تبادر دلالت میکنه بر نسبت زیدون له القیام، گاهی وقتا متبادل هویت زیدون قائم در قالبه هم به حسب واقع تکلیف معلومه و به حسب مستفاده از عرف هم این معلوم میشه. از این توضیحاتی که ما داریم ظاهر میشه اشکالاتی که در فرماشات اساتید بزرگوارمون تلامذه حضرت امام هست. مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه که مدافع نظریه ایشون هم دقیق فرمایش ایشون رو بیان نفرمودن. مرحوم آقای فاضل وقتی میخوان استدلال کنن متاسفانه در طی مباحثشون وقتی به بحث لفظ و معنا و موضوع و له هیئت میرسن اصلا اسم تبادر رو نمیارن، اصلا نمیارن. و نظام فرمایش استادشون رو کامل نفرمودن. طبیعیه هر کس بخواد اینطوری فرمایش امام رو توضیح بده همه دادشون در میاد که شما که نمیتونید با برهان دقیق فلسفی تکلیف موضوع الله حیات رو روشن کنید. من بگم این هیئت ظهور در چه دارد؟ خب باید ظهور ضوابط خاص خودش رو داره. این هیئت برای چه وضع شده؟ باید با تبادر کار کنه، اشکال وارد. بله من یه دفعه میام قشنگ میگم آقا یک مورد، یک امر مورد تصادمی عند القوم وجود داره که محکی رفع داره ردش میکنن، صورت معقوله رفع داره ردش میکنن با برهان فلسفی، درست؟ لفظ و معنا یه جایی رفع داره یه جایی نداره، این دفعه برهان رو میذارم کنار. ایشون امام این کارو کرد، ما نشون دادیم که امام این کارو کرد. امام در زیدون له القیام نشون داده برهان میگه رفع داره، اما ظاهرم میگه رفع داره، من به تبادر عرض میکنم کاری به برهان ندارم. در زیدون قائمون برهان میگه رفع داریم اما ظهور میگه رفع نداریم، میگم رفع توش نیست ولو محکیش به برهان دقیق فلسفی رفع داره. ایبی نداره. و اصلا از عبارت حضرت امام در میاد که در حدیه بسیقه رفت داریم به حسب ظهور. یعنی شما راحت میتونید بگید انسان له الوجود، بله رفت داره، بلو اینکه در انسان له الوجود بفرمایید رفت نداریم، به برهان دقیق میگیم یه واقعیته. و ما جلسات قبل با همین فرمایش آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه رو رد کردیم. آیت الله خویی در مقام نقد نظریه محقق اصفهانی سه قضیه رو گفت: الوجود للانسان ممکن و الوجود لله واجب و الوجود نمیدونم للنقیزین ممتنع. اینطوری ما گفتیم نه اینا رب دارن باشه، محکیشون کاری به واقع خارجی نداشته باشید. شما اگه ظاهر جمله من ببینید باید بگید رب داره، اگه واقع خارج رو میخواید ببینید یه طوره. اگر شما چون اینا رو با هم قاطی میکنید و لذا دیدیم که حتی آیت الله فاضل استاد بزرگوارمون چون این نکته قبیل را از فرمایشات استادشون جذب نفرمودن اونجا در ارتباط با اشکال محقق خویی گیر کردن و خود محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اگر بین محکی به حسب واقع خارجی و بین ظاهر قضیه میخواستن کار کنن فرق میکرد با هم، ما اینا رو با هم جدا کنیم. ببینید من دیگه دوباره توضیحات رو قبلا دادم، خدا رو میدم که شما سر جاپا بیستید. لذا دیدید امام رضوان الله تعالی علیه سریع فرمودن عرضیت الحم در زیدون قائمان مثل حلیه وسیطه، مثل وجود ماهیت. یعنی محکی رو شما باید یه جا رسیدگی کنید، ظاهر قضیه یه جا رسیدگی کنید. این درست بود. کما این که پس اینجا ما گیر داریم، ما معتقدیم که فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توسط استاد بزرگوار حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه کامل بیان نشده، به یه مقداری حد وسطا به هم ریختن. یکی دو این که نقاش ما در فرمایش حضرت آیت الله سبحانی دامازه رو واضح میشه. حضرت آیت الله سبحانی باز بیان کردن که ما خلاصه فرمایش استادمون رو قبول داریم، اما با این فرض که ما به تبادل تمسک میکنیم، استادمون به برهان عقلی و ما هر چه اشکال کردیم سر درس ایشون جواب درستی به ما ندادن، نمیدونیم. اگر این تقریر است که شما از استادتون جواب کردید، توی تقریر اینه که استادتون در زید الله القیام میگه به شهادت تبادل این طوره، مگر اضافه فرموده باشید به تقریر. استاد دوباره میگه زید الله القیام به شهادت تبادر رفت داره و زید القائمون به برهان دقیق فلسفی رفت درش هست، اما من میگم رفت نداره چون برهان دقیق فلسفی رفتی به ظاهر زید القائمون نداره. تمام شد. در اونجا هم که دیدید عبارتی خود نه من تحریمم نگاه کردم با یه دقتی ببینم، دیدم نه ایشون اینجا هم امانت دقیق رعایت شده، یعنی تبادر هست. و ما خدمت فارغ شما عارضم برعکس اعتقاد داریم حسایت الله سبحانی وقتی در اون بحث معنای حرفی دارن بین الآراء الماضیه تقریب میکنن حرف واقع میشه. بازم یادآوری میکنم اگر کسی مثل حضرت امام حکم واقع خارجی را از حکم بفرمایید قضا یا جدا بکنه، در قضیه و در کاربرد زید الله القیام با واقع خارج کار نکنه، خیلی خوب اون موقع نباید ایشون بگه نظریه محقق اصفهانی و نظریه محقق خویی و نظریه محقق نائینی با نظریه استاد حضرت امام در وقت حرف یکیه. اون چه یکی نیست، یکی نیست، پدیدان یکی باز میگه یکی هم. وقتی شما اینا رو یکی تلقی فرمودید اون موقع ما به شما میگیم خب بسم الله الرحمن تکلیف ما رو بیارید روشن بکنید، شما اون اینجا دارید خلط میکنید حیث برهان دقیق فلسفی رو با حیث بفرمایید. شما اگر میخواستید حیث برهان دقیق فلسفی را از حیث ظاهر جدا بکنید، اون موقع اونجا هم که میرسیدید باید بگید بله ما رمز را و کون رابط را به تعبیر دقیق فلاسفه و وجود رابط را ما به جمله تو خارج قبول داریم، نه به جمله ما موجب جزئیه شو قبول داریم، تو خارج بین جوهر و عرض قبولش داریم، بین جوهر و عرض تحقیق معنای حرفی را قبول میکنیم، اما معلوم نیست که همیشه جوهر و عرض که میخوام بیان بکنیم مشتمل بر رفت باشه. به استدلال محقق اصفهانی که قضیه حملیه حتما رفت میخواد و الا تسلسل داره غلطه، ما همینجا میگیم غلطه، میگیم این حرف مبتنی بر اون نظر مشهوری که قضیه مشتمل بر سه جزئه موضوع و معمول و رفت، نخیر همیشه اینجوری نیست. پس شما اگر میخواد قشنگ حق فرمایش استادتون حضرت امام را از فرمایش محقق اصفهانی و آغازی ها جدا کنید، حرف ایشون رو اونجا باید تکرار کنید، بگید اون استدلال غلطه، نگید محقق اصفهانی جور استدلال کرد و قضیه حملی مشتمل بر رفت به علا تسلسل پیش میاد، بگیم نه مشتمل بر حقوقیت تسلسلی هم پیش نمیاد، چه اشکال داره؟ یا جواب بدیم ما با حقوقیت حملیش میکنیم. بله بارک الله، پس دیگه نگیم قضیه نتیجه علتش اینه که نبودید اونجا درسای قبل رو، نتیجه این که من باید حیث محقی خارج را از حیث ظاهر جدا کنم، از حیث معنا جدا کنم، باید قشنگ اول خطرشی بکنم بگم من معنای حربی را یه بار تو متن واقع بیاده میکنم، یه بار تو صورت ذهنی بیاده میکنم، یه بار. لذا به نظر ما این تلامذه بزرگوار حضرت امام اساتید عظیم و شأن ما هستن که به تمام مطلب استادشون نرسیدن، یکی ناقص نقلش کرده و منشأ اشکالاتی شده، یکی اینجا که درست میگتش و استادشون متهم میکنه به خلط حقیقت و اعتبار و عدم استفاده از تبادر، سر جای خودش که میخواد این نظریه را ازش استفاده کنه ملتزم نمیشه به لوازمش. خب همونجا هم بگی آقا قضیه حملیه را من با تبادر میخوام توش رفت درست کنم، تو محکی و صورت معقوله، بله تو محکی و صورت معقوله برهان میارم، اما برهان به جمله، نه برهان به جمله، برهان به جمله یعنی در زیدان لحظ قیام ندم زیدان قائمون و اونجا بیم هر رو محقق اصفهانی رو گردن بذارم به زیدان قائمون رفت داره به الله تفصل پیش میاد کی این حرف زده و ما چون دیگه اونجا خوب از اینا استفاده کردیم و بحثاشو گفتیم دیگه خیلی به اجمال تقریبا 6-7 جلسه دا که مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه و حسایت الله سبحانه دامنده رو بیان کردن دیگه خلاصه کردن نوارای اون سالش حرف کامل لفظ و ذهن و خارج را رسیدگی کردیم تو بحث قبلی هم که تحقیق معنای حرفیست باز اینو رسیدگی کردیم باقی میمونه بحث خبر و انشاء که انشاءالله فردا در خدمتتون خواهیم بود.
آجا تلگه حمدیه مدینه مفادش جایی دو تا حلبتی که داشته
باشه خوش بود احمد
آجا مدینه تلگه حمدیه مفادش جایی که دو تا حلبتی که داشته
باشه خوشهایی دارم جواب نمیدم به
نه آجا ما مهمونی آجا 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 آجا
آقا این نمیذاره یه دوره رو بهش بده بقیه چیزا رو بذار تو ماشین تازه بگیرم چون دارم دلم سر کلاس نمیره تا اون بگیرم.